روزه عاشورای من که پره به جمعیت نگاه میکنم، کیف میکنم با اون موقعی که مثل شما این شبای آخر دیگه یواش یواش داره تحلیل میره، اگه فرق کرد منم مشکل دارم. چون مگر نگفتن اول کسی که در مجلس امام حسین علیه السلام می نشینه فاطمه زهرا سلام الله علیها است؟ مگه من نه این که برای مادر حسین روزه می خونم؟ پس منم قاطی دارم، خودم هم دارم میگم ببخشید، فرق نمی کنه. اخلاص. اینا درسایی بود که من چند تاشو همینجوری غروب اومدنی میخواستم، چون آخرین جلسه بود. همه شمایی که شاید باز در مجالس های دیگه شرکت کنید، نمره بدین به خودتون، نمره بدین. همش تو کلاس اول امام حسین نمانیم. 80 سالمه حداقل یواش یواش دیگه دم پیری 16 بگیرم. درسته که امام حسین هر کی از این در بیاد تو بالاخره قبول میکنه. به قول اون آقا میگفت خدا چجور الان همه خونه دارن، من جسارت نشه خدای نکرده. بالاخره پایین شهر داریم، بالای شهر داریم، گرون قیمت داریم، متری 50,000 تومان داریم تا متری 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون داریم. بهشت خدا هم همینجوره، همه جاش که یه قیمت نیست. بهشت خدا هم متراژش قیمت محله‌هاش فرق میکنه. اگه یکی مثل حضرت آسیه امتحان قوی بده، برگشت گفت خدا فرعون با میخ میخواد رو سینم بکوبه، دستم روی زمین با میخ بکوبه، اما به یه شرط، ایمانم رو نگه میدارم. ابن دی بیتن عندک، خدا یه خونه میخوام تو بهشت پیش خودت. چی اینجوریه؟ آدم همسایه خوبم خوبه دیگه، یکی به همسایه حسین باشه با اونی که بره مثلا اون دوردورای بهشت باشه. البته یکی من مثل من قربونش برم، منو اگه با جون هم تو کربلا همسایه کنه بسمه. من خودم رو میگم من خیلی کارم خرابه. اما خب نوشتن یکی از نامهای قیامت یوم الحسره است، همه حسرت میخورن. میگن آقا بهشت که دیگه حسرت، میفرماید حسرت اینو میخورن، الله اکبر، حسرت اینو میخورن کاش یه خورده بیشتر عمل میکردم، کاش تو روزه بیشتر میرفتم. آستلی قاضی رو حالاتش رو پریشب نگاه میکردم، استاد علامه طباطبایی و آیت الله بهجت، همونی که تو نجف دفنه، نوشتن ایشون به پسرش در عالم رویا گفته که پسرم خیلی قصه میخورم. گفته بابا شما دیگه چرا؟ شاگردای مثل آیت الله بهجت تربیت کردی، شما دیگه چرا قصه؟ قصه اینو میخورم نیه گنده بیر دفعه زیارت عاشورا اخمشام. آی عاشورانون زیارتی بردا بلا قیمت وار. این حسرته، حسرت حسرته دیگه، فرق نمیکنه که. این بخش حرفم رو جمع میکنم انشالله که بتونیم. اما موضوعی که میخوام محضرتون عرض کنم اینه، همه تون شنیدین سید الشهدا قرآن خونده، سر نیزه قرآن خونده. چی خونده؟ کدوم آیه ها رو خونده و برا چی خونده؟ منظورش چی بوده؟ خوب دقت کنید، کدام آیه رو خونده؟ کل قرآنه که بالا نیزه نخونده که، یه آیه خونده. اون آیه ای رو که خونده، در تاریخ داریم در 7 جا سر سید الشهدا قرآن خونده، اما دو تاشو هم عامه و اهل سنت نقل کردن، هم شیعه ها. منم همین دو تایی رو که همه نقل کردن میگم، اون 5 تا باشه یه موقعی دیگه. یکی از اون آیه هایی که سید الشهدا بر سر نیزه خوانده، میدونید لهجه عربی فرق میکنه، عربای عراق با عربای عربستان متفاوتن. لهجه عربستان قحطانی است، لهجه عراق یعنی اینایی که عربن متوجه میشن. شما الان ترک اینجا ترکی حرف میزنید، ترک تبریز دارید، ترک ارومیه دارید، ترک ابهر دارید، هر کی نگاه کنه میفهمه ترکن همه، اما ترکیا فرق داره با هم. ارقم ابن ارقم میگه من در کوفه بودم، یه لحظه دیدم خونم دو طبقه بود، بالای خونم نشسته بودم، دیدم یک صدای قرآن میاد، اما این قرآن به لهجه آدمای عراق نمیخوره، لهجه عربیش با عربای عراقی فرق داره. چه آیه رو میخونه؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم، بشنوید این آیه رو میخونه.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا.
خب قصه ی اصحاب کهف و کار من راحت، امشب همتون فیلمشو دیدید. من یه حرفی بگم قبل از این که اینو بگم، ما هرچی میگیم تو این چند شب میگیم آقا محرم سال 61 رو تو 61 نگه ندارید، بیارید به سال 1395. اینو میگم دیگه، چقدر گفتم نذارید اون ما هرچی اونجا هست بیارید برا الان. حاج آقا کی به تو گفته تاریخ اون موقع رو بیاری اینجا به ما بگی؟ اون مال اون موقع است، تو چرا خودت اینجوری میگی؟ آیا من حق دارم تاریخ 61 رو بیارم امروز تطبیق بدم؟ اینو می نویسن ها، بعضی از این سیاسیون و روزنامه ها میگن اینا هی هرچی به نفعشونه از قبل بر می دارن میارن میگن امروز هم اینجوریه. آیا حق داریم ما تاریخ رو از گذشته بیاریم به الان یا نه؟ برید تو اینترنت بزنید قصه اصحاب کهف مال سال 249 میلادیه، الان سال 2016 میلادیه. از این 1300-400 ما هرچی که داریم میگیم از عصر پیغمبر همش 1400 ساله. قرآن بیش از 1400 سال تاریخ اصحاب کهف رو از گذشته به الان انتقال داده، از 249 میلادی به 2016 میلادی داره میگه به قصه اصحاب کهف گوش کنید. یک، پس تاریخ رو میشه آورد، قرآن که دیگه قرآنه، مرتب برای هزاران سال بعد اینم اگر مردمانی به دنیا بیان این قرآن تازه است و خدا قصه اصحاب کهف به اونا هم میگه. حداقل تا عمر ما حدود 2000 سال، یعنی 1750 سال. پس ما حق داریم تاریخ رو در مورد قرآن عقب جلو بکنیم، بیاریم جلو. این یک. کجاست این قصه؟ گاهی نوشتن در یونانه، شایدم بعضیا نوشتن در ترکیه است، شاید اون موقع ترکیه و یونان یه جورایی به هم بزرگ بودن از اون بابته، ولی این که این قصه ی اصحاب کهف کجا اتفاق افتاده، مشهورترینش در 73 کیلومتری ازمیر ترکیه است، در شهر ترکیه جاها و مخروبه هایی از همین قصه اصحاب کهف باقی مانده، 73 کیلومتر با ازمیر ترکیه فاصله داره. خب این جاش. امام حسین این آیه رو برای چی خوندی؟ چی میخوای بگی؟ آدم همه ی قرآن رو که نخونده که، یه آیه خونده. من چی؟ میخوای این قصه رو یاد ما میاری برای چی؟ که چی بشه؟ این همه که 12 روزه دارم داد میزنم قصه سال 61 رو بیارید به الان، داره یاد میده امام حسین. میگه امام مردم شما میدونید اگر ثواب سوره کهف قسمای، میدونید که هر سوره یه ثواب خاصی داره، مثلا نوشتن هر کی سوره واقعه رو هر شب بخونه هیچ وقت فقیر نمیشه، هیچ وقت فقیر نمیشه، هر شب بعد نماز عشا سوره واقعه رو بخونه. حالا بذار اینو یادگاری هم براتون بگم تو پرانتز، نوشتن ابن مسعود داشت از دنیا میرفت، عثمان آمد به عیادتش، ابن مسعود از کسایی بود که بالاخره هم مفسر بود، از اصحاب پیغمبر بود. عثمان لحظات آخر مرگش آمد، این تو مفاتیح الجنانای عراق نوشته، تو مفاتیح الجنانای خودمون هم هست، آمد پیشش گفت که ابن مسعود تو آدم خوبی بودی، پول مول میخوای بهت بدم؟ گفت دارم میمیرم پول میخوام چه کار؟ خوب گوش بده، دارم میمیرم پول میخوام چه کار؟ گفت دختر زیاد داری، پولو میدم بده به دخترات. تو مفاتیح خودمون عاشق عباس قمی هم آورده، برید نگاه کنید، نوشتن آد عثمان ابن عفان لعیادت ابن مسعود، رفت به عیادتش این پیشنهادو کرد، گفت دخترام هم پول نمیخوان. خب خیلی از ماها میگیم میخواییم جایزیه بدیم، دختر معلوم نیست شوهرش چجور میشه. فرمود از پیغمبر شنیدم که اگر کسی سوره واقعه رو بعد نماز عشا بخونه هیچ وقت فقیر نمیشه، و من به دخترام یاد دادم تا آخر عمرشون واقعه بخونن، اونام نیاز به پول تو ندارن. هر سوره اثری داره، از آثار سوره کهف اینه، هر کسی هر شب سوره کهف رو بخونه جزء شهدا خدا محسوبش میکنه، یا شهید میشه یا خدا با مثل آثاری که با شهدا داره بهش میده. خب امام حسین سوره کهف و خواندی که به ما بگی اگه سعی کنید نمیرید شهید بشید. این یک. چرا این آیه رو خوندی؟ معناش اینه آی اونایی که سوره کهف میخونید تا جزو شهدا بشید و بعد بگید ما قرآن میخوانیم، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. شما دارید تعجب میکنید از یه قومی که 3-4 تا جوون بودن، یه سگم پیششون بود، الان براتون آیاتشو میخونه. این 3-4 نفر به خاطر اینکه زیر ظلم و جور و بی‌عدالتی حاکمان زمان خودشون نرن، فرار کردن، رفتن تو یه دونه غار قایم شدن. کی بودن؟ چند تا انهم فتیتون، این آیه رو بخونید، ادامه همون کهف و رقیمه. جوانایی بودن که فقط به خاطر اینکه اعتراض کنن، بگن آقا ظلمه، آقا جوره، آقا خیانته، آقا بدحجابی به سخره گرفتن دینه، اعتراض کردن. حکومت ظالم بود، افتاد دنبالشون، اینا فقط رفتن توی غار قایم شدن. میخواد یه جمله بگه، اول آیه رو بشنوید. انهم فتیتون
اذ اول فتیت الى الكهف فقالوا ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
رفتن توی غار، گفتن وهيئ لنا من أمرنا رشدا، خدا کمکمون کن. امام حسین علیه السلام میخواد بفرماد ای مردم، اصحاب کهف زن و بچه با خودشون نبردن، خودشون رفتن، اما من زن و بچه من بردم. یک، مردم اصحاب کهف رفتن قایم شدن، اما من جلوی ظلم ایستادم. مردم اصحاب کهف از بینیشون خون نیومد، اما من از 6 ماهه گرفته تا جوانم و دادم. من بالاترم یا او؟ افحسبتم، شما از اونا دارید تعجب میکنید، هی خدا قصه شو تو قرآن آورده میخونید، میگید جز شهدا بشیم. به من تعجب کنید که تو یک روز 18 قربانی دادم، اونا که یک ذره یک قطره خونم ندادن. من خیلی بالاتر از آیات سوره کهفم. این معنای آیه خواندن سوره کهف. مردم اونا هیچ کار فرار کردن، خدا بهشون احترام قائل شده، قصه شو تو قرآن آورده. قصه کربلای من مهمه یا قصه اون کربلا؟ که نه، فرار کردن. تازه خدا هم برای اینکه حوصله‌شون سر نره، قرآن میفرماید اینا رو 309 سال خوابوند، گفت اعصابتون خرد نشه بگیرید بخوابید. بعد که بلند شدن باز چی شد؟ یه سگ داشتن. این سگ آی دل منو بعضی وقتا میبره. میخوام یه ذره از سگ براتون، حیوان براتون بگم. به خدا نه به خاطر این که حرف برا گفتن ندارم، میخوام بهتون بگم تو کربلا کاری کردن، تو کربلا کاری کردن. این آیه سوره اعراف آیه 179 که میفرماید آدم ها دو جورن، هم میتونن خلیفه خدا بشن، هم میتونن از حیوان بدتر بشن. تو کربلا کاری کردن، از حیوان بدتر شدن. آیه رو بشنوید.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
كالأنعام بل هم أضل. بعضیا حیوانن، بعد میگه نه حیوان بهتره، حیوان خیلی بهتره. حیوان بعضی وقتا از توش ذوالجناح در میاد، که براتون روز عاشورا خوندم روزشو، امام زمان روزه ذوالجناح خوانده. حیوان بعضی وقتا مثل همین اصحاب کهف میشه، میره تو غار، همونجا سگه. ولی قرآن میفرماید بعد 309 سال اینا که از خواب بیدار شدن، من دوباره اینا رو خوابوندم، بعد سگم رفت تو ولنتخذن مسجدا، گفتم این سگم بره تو. دستاشو اینجوری، اون آیه بلوسید رو بخون، به زراعیه بلوسید، دستاشو اینجوری بذاره جلو، جلوی این چند نفر. سگم خوب سگیه، سگر رو تو مسجد تو دنیا جا نمیدن. اما این سگو خدا تو قرآن آورده، شما بدون وضو به همین کلمه سگم حق نداری دست بزنی. سگ مگه نجس نیست؟ مگه نه این که به قرآن نباید بدون وضو دست زد؟ به همین کلب عربی یعنی سگ.